چون بحثایی که تو شورای عالی کار صورت میگیره همش هول و هوش همینه که خب آقا این کفو در نظر گرفتید، اون فاصله رو چیکار میکنید؟
بله
خیلی کوتاه اگه ممکنه ببخشید.
بله خواهش می‌کنم. ازم بزرگ شما، این بحث همیشه بحث مستمر و دائمی بعد به عنوان مطالبات بخش کارگری همیشه بوده و شورای عالی کار هم بهش توجه کرده، ولی شهر همچون که آقای دکتر قوام اشاره کردن عموما راجع به این موضوع صحبت میشه، آیا شبکه اقتصادی تحمل این رو داره که ما بتونیم در واقع سیاست جبرانی رو انجام بدیم؟ گرچه در دورهای مختلف تصمیمات متعددی شورا گرفته، در خصوص اینکه در یه بازه زمانی سیاست جبرانی رو انجام بده، اگه خاطرتون باشه شما اشاره کردید به سیاست تخفیف قیمت ها 1383 که اون اتفاق افتاد و تاثیر معنیداری روی مصوبه شورای عالی کار سال
1383 رو خیلی چیزا اثر گذاشت.
اگه خاطرتون باشه ما 82 تصمیم گرفتیم در یک بازه 5 ساله
سالی 10 درصد
رو آفرین واداد بر تورم 10 درصد اضافه کنیم. تو سال اول این کارو کردیم، موفقیت آمیز بود، هیچ اثری هم تو بازار کار خوشبختانه نداشت. ولی سال بعد متاسفانه سیاست تخفیف قیمت ها که بر تو آثار نامطلوب خودش بود تو همه عرصه‌های مختلف اقتصادی در واقع گذاشت، از جمله در واقع همین سیاست های مزدی که تو شورای عالی کار مصوباتش انجام شد، متاسفانه ما رو در واقع به عقب. ولی این نگاه همیشه بوده و هست و تلاش بر این بوده که هر ساله علاوه بر اون عقب افتادگی سالیانه که اتفاق میفته، یه درصدی هم تحت عنوان افزایش قدرت خرید واقعی در واقع ما بتونیم اینو اعمال بکنیم. اونها همونطور که شما خودتون کاملا به اوضاع اشراف دارید و اقتصادی کشور با توجه متغیرهای کلانی که وجود داره و همونطور که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، بحث رشد نقدینگی که ناشی از شاید اجبار باشه، البته من صحبت های دکتر اعتقاد دارم که انضباط مالی میتونه خیلی کمک بکنه، سیاست های پولی میتونه خیلی کمک بکنه، ولی به هر صورت از دست خارج شده دیگه. یعنی واقعا یه عدد 2 میلیون بالای 200 هزار میلیون رو حجم نقدینگی 28 درصد رشد و مهمتر از اون بالای 28 درصد رشد پایه پولی نمیتونه این اقتصاد رو ارزم به حضور شما اونجوری که ما تصور میکنیم بتونه حفظ بکنه. بنابراین ما فکر میکنم که درسته که در فضای اقتصادی جایگاه دستمزد هم کاملا خودش رو نشون میده، ولی وقتی ما شرایط رو به گونه تعریف میکنیم که 60 میلیون جمعیت رو مشمول مساعدت تلقی میکنیم، این اقتصادی نیست که بشه ازش دفاع کرد به نظر من. یعنی شما همه رو داری مشمول مساعدت های دولت تلقی
میکنیم. حتی آقای دکتر قوامی که نگاهشون امیدواران است دیگه، میگن اگه ما واقعا بتونیم ظرفیت های
بله
به فعلیت برسونیم میشه این تورم رو.
بله من فکر میکنم اون چی که تا الان اتفاق افتاده بله. این شرایط موجوده، بنابراین ما باید بذاریم به سمت توانمندسازی و به سمت فعال کردن این اقتصاد از ظرفیتاش استفاده بکنیم، تقویتا تو سیاست ها هم تغییرات رو اعمال بکنیم. اون بحث انضباط مالی دولت به نظر من خیلی مهمه، ریشه شاید بخشی از این تورمی که ما الان شاهدش هستیم اون باشه. وقتی مخارج دولت از مداخلش بیشتر میشه و مجبور میشه برای پوشش مخارج از ابزارهای استفاده میکنین، ابزارها از طرف خود شده
اقتصاد
خواهد گذاشت و شرایط موجود فاصله بود.
سپاسگزارم آقای دکتر حیدری، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم،
خدا حافظتون باشه انشاءالله. آقای دکتر قوامی
جانم،
آقا بی نهایت سپاسگزارم،
خیلی ممنونم،
براتون از این موفقیت میکنم و استفاده کردیم، خدا حافظتون باشه انشاءالله. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو هم مرور کنیم. روزنامه آرمان ملی، کاهش 7 تا 12 میلیونی قیمت خودرو. روزنامه آفتاب، سقوط قیمت بلیت برخی مسیرهای پروازی به 50 هزار تومان. روزنامه ایران، تصمیم‌های اقتصادی علیه کرونا. روزنامه جوان، دو هفته همراهی مردم شرط کنترل کرونا. روزنامه همشهری، دولت‌ها تحت فشار کرونا، بیش از 70 کشور جهان از کشف موارد مبتلا به کرونا خبر دادند. و روزنامه ایران ورزشی، پیشنهاد دستیاری اسکوچیچ مربی پرسپولیس تایید شد. من این عنوان رو اصلاح بکنم، پیشنهاد دستیاری اسکوچیچ به مربی پرسپولیس تایید شد. میگم روز روزش بود، مردم خیلی بیرون کباب نمیخوردن مگه یه جایی رو بشناسن. یعنی ما هر وقت مثلا میشدیم، حالا بچه بودیم، بالاخره به جایی رسیدیم که دستمون تو جیبمون رفت، میخواستیم بیرون قضا، ما کباب بیرون رو نخور، خیلی مطمئن نیست. اصلا اینطور نیست ها، واقعا اینطور نیست. این متاسفانه این ذهنیت وجود داشت که آقا مثلا کبابا خیلی گوشتاش مثلا مرغوب نیست، مگه حالا یه جایی رو موقع بشناسن. حتما دیدید تو شهرهای مختلف از جمله پایتخت بعضی کبابی ها صف می‌مدن براش. متاسفانه همچین نگاهی وجود داشت دیگه. حالا اونم شاید به خاطر بعضی مثلا کچ سلیقگی هایی که برخی مراکز عرضه کباب ارائه میدادن. اما خب خوردن که فقط کباب که نیست که، بالاخره چلو خورش هم هست، رفتن به رستوران هم هست، دور همه یه خانواده توی رستوران کنار هم نشستن هم هست. توصیه شده به رستوران ها الان که شهروندانی که میان هر 15 20 دقیقه یه بار این میزاتون رو ضدعفونی کنید، حتما ماسک و دستکش در دستتون باشه. و با توجه به این که اعلام شده به واسطه ویروس کرونا کمتر در مثلا در مجامع حاضر باشید، جایی که شلوغ باشید، قاعدتا فروش رستوران ها کم شده. حالا من شنیدم که حدود 30-35% فروش رستوران کم شده. من فکر میکنم که اصلا فروششون شده 35%، نه که 35% کم شده الان 65% میفروشن، نه، فروش اونها به 35% رسیده، یعنی اینقدر کاهش پیدا کرده. آقای اصغر امیر ابراهیمی رئیس محترم اتحادیه دارندگان رستوران سلف سرویس و جناب آقای نریمانی رئیس محترم اتحادیه صنف چلو کبابی ها و چلو خورش تهران دو میهمانی هستن که میخوایم امروز کمکشون بکنیم که این وضعیت رو بایستی چه کرد. آقای امیر ابراهیمی، خدمت جناب عالی، سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام، وقت بخیر خدمت جناب راست.
زنده باشید.
سید علی اصغر امیر ابراهیمی هستم، رئیس اتحادیه رستوران سرویس تهران.
متشکرم.
در خدمت شما هستم. آقای نریمانی هم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما.
قربان محبتتون، ببخشید من اسم شما رو اشتباه گفتم، عذرخواهی می‌کنم. آقای نریمانی، من خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین جناب آقای اجل یسخر میر ابراهیمی رئیس اتحادیه صنف رستوران و سرویس.
زنده
باشید. در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. آقای میر ابراهیمی، الان توصیه‌هایی که شما به همکارانتون کردید برای اینکه شهروندان بتون ببینید، شهروندان طبیعیه دیگه، یه ترسی است که به جون همه افتاده، 75 کشور هم درگیرش هستن. توصیهاتون مشخصاً چی بوده و چقدر نظارت میکنید که این توصیه ها رعایت بشه، مردم بتونن بیان رستوران ها دست کم غذا رو بگیرن ببرن؟
بله، خدمتون که آردم جان راست اخبار مردن، تشکر از شما و هیئت پزشکی و زحمتکشان خدمه های بیمارستان پرستارا.
زنده باشید.
درستون برسونم که ما تقریباً دقیقاً شما درست فهمیدید، 35-40% پف مال تفشتر قبل آنها خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا شاید 35-30% فعالیت میکنن.
بله.
اونا خیلی کجدار مریض،
سرسون به ما توصیه بهداشتی در سایت اتحادیه و از طریق واتساپ و تلگرام برای همکاران رو ارسال میکنیم.
بله.
هر مثلا مدتی ها میز صفایی و مصرف استفاده کنن و میز رو حتما با الکل و استرس دخونی کنن، دستگیری درشون کنن و غذا رو حتما برشته تر و پخته تر بشه صرف کنن به مردم بدن.
بله.
ولی هم رفته واقعا فروش رستوران ها کم تویزون زیرنیز تلویزون اساتید همکاره شما تو رادیو شبکه صدا و فیلم.
بله. تاکید میکنن که
بله تاکید میکنن که رستوران نرید کمتر بید.
درسته.
و این هم طبیعتا اثر خیلی بدی بودش روی همکاره و سنف ما.
بله.
جدن همه دارن اصلا به شکایت و شکل بودن والا کار دست عمومیت.
بله هیچ کارش نمیشه کرد.
کارش نمیشه.
اکثرا هم چک دادن بندگان خدا.
بله. برای بله من شما معمولا بالاخره چک میدن حقوق کارگر شبیه نیمهش هست، نمیدونم سنواتش هست،
درسته،
ایمیش هست، پاداش هست.
بله.
یه هزینه هنگفتی رو از تحمیل کنن بشون پرداخت کنن. ولی من حیطان من رو واقعا خیلی تو مشکل هست نمیدونم.
یعنی حالا آقای امیر ابراهیمی رعایت میشه واقعا تو رستوران هاتون؟ البته من تو شرط عادی میدونم که وضعیت چگونه است.
شما سایت اتحادیه رو شما بزنید محبت کنید. این داره در 900 تا پیام اومده که بازی کردن سایت رو تشکر کردن و برسون برسونم که ما به سایت دوره‌ای با یه شرکت راستون برسم که بازرسی 45 روز یک ماه یا 45 روز مثلا بازی دوره‌ای بدید.
خب
آمارش مکتوب و مستند هست.
بله.
از سایت اتحادیه هم ببینید محبت کنید اصلا پاسن اتحادیه رسان سرویس تهران سایت بازی کنید و مراجعه کننده ما زیاد داشتیم و داریم و براتون برسم که با جدیت تمام داریم از بسیج خود اسناد تهران هم استفاده کردیم. یه سری بازرس افتخاری داریم در خدمت شما هستیم، میرن بازرسی میکنن. ولی متاسفانه من حیثم مرون جناب راسخ واقعا اخر سو بشه
همینطوره. بله
همکار ما چون ببینید مثلا لباسی لباسی میذاره نخریدن دو روز یاری ما غذا رو وقتی تطبیق کنیم پخته میشه.
بله دیگه کارش نمیشه کرد. باید
فروش کاری نمیشه بکنید.
بله بله
مثلا یه ضرر دوزر آنچنانی هست.
یعنی بله
جونت آقا
درست
هم غذا میمونه هم دیگه فروش نمیره هم پرسنل حقوقش میخواد اون چراغ و نور و تهویه و
همه چی. بله بله
همه چی باید باشه برای یه نفر به صد نفر.
بعد از آیه
که یه بار ما توی فشار خاصی قرار گرفت.
همینطوره. بله
و به معاون آیه شما آیه نهاوندیان هم نامه زدیم، سخنگوی دولت آیه چیز نامه زدیم که آقا هم درخواست همکاری و کمک خواستیم.
بله بله
مالیات عرض افزوده مالیات.
آره آقای مدرس خیابانی هم قائم مقام وزیر صنعت هم نامه نوشت با نهاوندیان. بله
ایشون توصیه کرده سفارش نگره که آقا مثلا پیگیر باشید.
آره متوجه میشه.
ولی ما نامه زدیم برای خود آقای براتون برسونم که مراجع زیسرا که آقا واقعا دست هم کاره ما رو بگیرید چون مشکل موزل برخورد کنید.
درسته هم بیمه شون هم مالیات شون.
بله مالیات
بسیار
عوارضه شهرداری عوارضه کسب حقوق امسال ما عید بوده 12
درسته
پاداش داریم عیدی داریم سنوات بله. داریم حقوق داریم اینکه بله. واقعا خیلی تو فشار مجبوریم.
همینطوره. بله
درخواست همکاری و کمک داریم به سمت مسئولین دولت دست یاری
بگیریم. بسیار خوب همراه ما باشید آقای میر ابراهیمی. آقای نریمانی
سلام دوباره
زنده باشید. میدونم که گل مشابه گلایه آقای میر ابراهیمی رو شما هم و همکارانتون داریم، اما واقع مسئله اینه که بالاخره مردمان که بایستی اقبال کنن دیگه. ما هر چقدر هم که بگیم مردم میگن آقا ما واقعا نمیتونیم، نگرانیم، میترسیم، واقعا حق هم دارن که همچه اتفاقی بیفته. البته اگر دو هفته همراهی باشم که من در عناوین مطبوعات پیشتر خوندم دو هفته همراهی باشه شاید مشکل هر شد، اما خب همین دو هفته منتهی میشه به عید دیگه، یعنی به جایی که دیگه کارگر حقوقش رو میخواد و ازداد یک هزینه دیگری که بایستی شما و سایر همکارانتون بپردازید. شما پیشنهادتون چیه آقای نریمانی؟
عرض حضور شما که من فکر میکنم که گفتنی ها رو جناب میر ابراهیمی تقریبا همه رو گفتن.
بله.
ولی پیشنهاد ما اینی که ما واقعا از مسئولینی که تو این قضیه نقش دارن تو زیرنویس تلویزیون و همکارانی که میان اونجا به اصطلاح میگن توی رستوران غذا نخوری این تجمع رو باید یعنی بشکافن برای مردم که غذای رستورانی خودش به اصطلاح خود غذا با درجه حرارت بالا پخته میشه.
آره خود غذا که مشکل نداره که
اشکال نداره.
بله.
ولی این تجمع همونجور که فرمودید شما و آقای امیر ابراهیمی هم اشاره کردن تو ضربای وایگ مصاب که ببرن.
بله.
ما هم 10 ماه 11 ماه اولا که کلو کباب و ارزنامز رستوران دیگه حالا منهای تعداد محدودی من فکر میکنم که همه در صنف اقلیت ضعیفی قرار گرفتن.
بله.
به ویژه این که مالیات ارزش افزوده، مالیات مشاغل و و و امثال هم که ماها، من یکی از جله هام اینه که ما جزء صنف تولیدی باید باشیم.
بله.
که هم به اصطلاح خدمات حق بیمه‌مون تفاوت میکنه، هم ارزش افزودهمون تفاوت میکنه، هم تو مصرف انرژی ما به اصطلاح یه تفاوتی با خدمات و توزیع داریم که متاسفانه ما رو تولید قلمداد نکردن.
بله بله.
مشکلات دیگه هم اینه که اصلا حدود صنفی رو برداشتن، الان اینقدر رقابت کیفیتی اینقدر اومده پایین که فقط رقابت کمیتی.
بله.
یه تعدادی رو شما خودتون اشاره فرمودید، یه تعداد خیلی معدودی که اصلا این کاره نیستن، بدون پروانه دارن در سطح شهر فعالیت میکنن.
بله.
با کیفیت بسیار پایین.
بله.
ولی اون کسانی که زیر نظر اتحادیه چه رستوران و چه لکاوی ها هستن، همشون اینا زیر نظر اتحادیه فعالیت میکنن. اتحادیه همونجور که آقای ابراهیم اشاره کردن، ما خودمون حدود 20 بازرس از اتحادیه داریم که اعضامون رو کنترل میکنن، هم که از نظر کیفیت، هم از نظر بهداشتی، هم از نظر امنیت، همه جوره تحت نظارت هستن. از اون طرف بازرسی از ناف، بهداشت و و امثال هم هم توی سنتر ما نظارت دارن، چون از اول هم ما زیر نظر بهداشت بودیم. ولی گلایه ما اینه، آقایونی که میان به اصطلاح میگن تو رستوران تجمع نکنید، میگن
بله.
تجمع کردن اشکال داره.
درسته.
نه اینکه استفاده از غذای رستوران.
همینطوره.
و واقعا خودشونم اشاره کردید که ما مثلا فروشمون، من میخوام بگم به بعضی از، اولا خیلی از همکارای ما تعطیل کردن.
بله.
همکارای نامی و صاحب نام.
بله. بله. بله.
از این طرف هم اون تعدادی هم که هستن الان خب یه سری کارگر دارن شب عید. خب
بله.
مثلا میگم بنده به عنوان مسئول یه رستوران میتوانم 6 ماه تحمل کنم، ولی اون کارگر که یک سال اینجا زحمت کشیده الان شب عید منتظر 4 تا نمیدونم قرونی که از طرف کارفرما بهش تعلق بگیره، خب اینا میخوان ببندن، این کارگر همه سرگردون میشن.
بله.
بیکاری با این جو فعلی جامعه فکر میکنم صلاح نباشه. اینی که ما استدعا داریم از مسئولین، مخصوصا از مالیات و ارزش افزوده، که واقعا تو این شرایط باید به فکر ما باشن، دست ما رو بگیرن.
بله.
که ما واقعا همکارانمون اگر اغراق نخوام بگم شاید به زیر 30% فروش رسیده باشن.
درست.
فقط هم به خاطر همین که تجمع نکنن، ولی از نظر این که به اصطلاح غذا رو ببرن، شما خودتون از نظر کیفیتی اطلاع دارید، بهشون اشاره بکنن که چون غذا با درجه حرارت بالا پخته میشه، ما فکر نمیکنم از نظر این شیوع بیماری که در حال حاضر توی کشور ما مهمان شده متاسفانه اثری داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نریمانی و آقای میربرایمی. من واقعا نمیدونم چی بگم، چون من قبل از اینکه گفتگو با شما دو بزرگوار رو آغاز بکنم، ابتدای برنامه هم اشاره کردم، حتی همکارا به من گله کردن که آقا میگن تو رستوران ها نرید و
ما انتظار اون از شما بله. و مسئولین اینه که حداقل اگر دست ما رو نمیگیرن لااقل پشت پا هم نزنم به ما.
نه الان ما که این کار رو نمی کنیم، مسئولین هم همچین نیتی ندارن.
خیلی اثر داره.
بله بله همینطوره.
الان این تبلیغاتی که میکنن تو رستوران ها نرید، خب ما تعدادمون هم کم نیست، اگر بخواییم ما و آقای ابراهیمی رو نمیدونم سالان ها رو اینا جمع بزنیم، حداقل 18,000 تا پروانه دار هستیم و بس. هر کدام حساب بکنیم 5 نفر 10 نفر دارن تو اون واحد صنفی امرار معاش میکنن. اگر این به اصطلاح سن یا این چند تا سن تعطیل بشه، چه فاجعه‌ای در جامعه به وجود میاد. خودتون ملاحظه
بشید. حالا به حال ما به مردم این رو هم ابتدای برنامه، هم ساعت 7 صبح که شروع کردیم گفتیم با رفتن به رستوران شاید مشکل باشه، شاید بعضی از رستوران میز و اینا رو جمع کرده باشن یا کم کرده باشن.
نه اصلا آقای باسخ، ما داریم که واقعا نکات ایمنی بهداشتی رو رعایت میکنن.
بله بله بله. ما این توصیه رو اول
من واحدهای صنفی ما اگر تشریف ببرید،
بله.
هر کدوم از این کارمندای ما با دستکش، با ارزم به حضور شما ماش، با شیشه های الکل، از نظر نظافتی، از نظر بهداشتی تمام اینا کنترل میشه، آداب دست شستن، آداب
نه اصلا خودشون باید رعایت بکنن به خاطر خودشون.
ما خودمون انقدر برای ضد عفونی حداقل برای سلامت خودمون که در اون واحد هستیم درست. حالا مردم که جایگاهشون ویژه.
خیلی ممنونم. به حال ما میگم من هم ابتدای برنامه توصیه کردم، هم الان این رو عرض میکنم که به حال یه دوره همی بود، یه رستوران رفتن با خانواده. بله. اگر این دوره همی رو نمیخواید تو رستوران داشته باشید، دست کم غذا رو تهیه کنید، منزل با خانواده میل بکنید که رستوران ها هم کاسبیشون به حال به اون شکلی که الان در اومده از این وضعیت در بیاد. خیلی متشکرم آقای میر ابراهیمی و آقای نریمانی.
البته من اینم خدمت جانب. شما عرض کنم جناب آقای درستی به عنوان مسئول مالیات وایدیس،
بله آقای ابراهیمی
درستی، با اداره مالیات مکاتبه داشتن، ولی همین که آقای ابراهیمی فرمودن فقط توصیه میکنن، ولی اینی که ما انتظارمون عملکرد بیشتر و نگهداری این سلوخه.
خیلی متشکرم آقای نریمانی.
ممنون
آقای
متشکرم.
نریمانی از شما هم متشکرم.
آقای شما فعلا متشکرم.
آرزوی سلامتی و توفیق برای
شما
همکاران. خیلی ممنون. قربان شما،
خدا
نگهدار. خدا حافظ.
وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز، تو بوده همین بوده. واسه دلتنگی های تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
خب از 3 روز پیش دهم اسفند تا 4 روز بعد 17 اسفند هفته فضای مجازی نامگذاری شده. و خب با توجه به اینکه ما این روزها فکر میکنم بالغ بر 40% استفاده از اینترنت بیشتر شده، خب ضریب نفوذ اینترنت هم خیلی بالاست تو کشور ما، خب این همه گوشی هوشمند، این همه ابزارهای ارتباطی نوین و حتی دور افتاده ترین روستاها هم این امکان براشون وجود داره. من یه زمانی درباره مسئول کشاورزی صحبت میکردم و میگفتم که کشاورزان عزیز ما دوچار مشکلن، حلقه توزیع ما نمیذاره اون سود لازم به کشاورز برسه. میگفتن که نه آقا، کشاورزان یه گوشی هوشمند داره، خیلی راحت قیمت رو رصد میکنه. اینجوری هم نیست که الان شما فکر میکنید، یعنی میخوام بگم اینقدر ضریب نفوذ بالاست. آقای دکتر حسن نجفی سولاری از کارشناسان محترم موضوع فضای مجازی الان روی خط ارتباطیمون هستن، هم به هفته فضای مجازی اشاره بکنیم، من با توجه به اینکه به واسطه ویروس کرونا استفاده از این فضا بیشتر شده، ببینیم چطور میشه این فضا رو پیوند بزنیم به سواد رسانه‌ای و ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای. آقای دکتر نجفی سولاری سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای راسخ عزیز.
زنده باشید.
مجری بسیار توانمند سازمان و دوست خودم،
سلامت باشید.
کارهای خوبمون تو اتاق فرمان که عزیزای من هستن،
سلامت باشید.
بنده های خوب شما که در یه چنین صبحی که در این حال که همه نگران ویروس کرونا هستن، یک لطافت بهاری رو میشه از هوا احساس کرد.
سلامت باشید.
الحمدلله. من میخوام بگم این لطافت در فضای مجازی هم داره موج خودش رو ایجاد میکنه.
الله شکر.
اگر یه روزی ما نگران بودیم که توسعه فضای مجازی گرفتاری های متعددی رو برای خانواده ها ایجاد کرده و متاسفانه ناهنجاری، تعارض در خانواده ها داره دامن زده میشه از طریق فضای مجازی، ظاهراً این ویروس میکرونی موجب یک همبستگی های جذابی در فضای مجازی شده.
بله.
و همونطور که بعضا در بحث هامون داشتیم خدمت شما و بعضی از مجریهای دیگه برنامه های رادیو، میخوام عرض بکنم که نعمت وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات رو میشه این موقع ها که مردم ابراز همدردی میکنن، ابراز محبت به هم میکنن، میخوان به هم دیگه آرامش بدن، پویش نشاط، پویش خنده، پویش امید دارن توی فضای مجازی را میدازن، نعمت این فضا را الان میشه فهمید. بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نعمتی رو به نظرم فراهم میتونه بکنه به جای اینکه یک نقمت و زحمت باشه. آماری رو شما یعنی عددی رو اعلام نکردید ولی گفتید که آمار بالاست. اجازه بدید من آمار تقریبا آخرین آماری که وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده خدمت شما بگم.
درسته.
ما از نظر اینترنت بین المللی خب مصرف کننده زیادی هستیم.
درسته.
الان نزدیک 2 ترابایت بر ثانیه مصرف داریم.
بله.
ولی خوشبختانه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات 7 ترابایت در سطح کشور ظرفیت فراهم کرده.
درسته.
اگر بتوانن مجموعه سرویس هایی که عمدتاً در اینترنت داره مصرف میشه
بله.
بیاد روی شبکه ملی اطلاعات، ما اساساً تو هیچ نقطه ایران یه محدودیت پهنای باند نداریم و اون مسئله که شما فرمودید که خالصی کشاورز یه گوشی هوشمند داره و الان نگران فروش محصولشه، با استفاده از یک سرویس نرم افزار کاربردی روی گوشی اون کشاورز عزیز هم دیگه اسیر دلال بازار نمیشه.
همینطوره.
و این الان گرفتاری است، این الان واقعا مسئله است. بهتره که در حالا زمانه ای که در دنیا دارن از این عنوان یک امکان خوب استفاده میکنن.
درسته.
کما این که مردم ایران در بحث کرونا فهم کردن، سواد رسانه‌ایشون بهشون این قدرت رو داد.
بله.
که به عنوان یک فرصت از اون تهدید وحشتناک استفاده کنن و در فضای مجازی همدیگر رو بدارن، همدیگر رو شاد کنن.
درسته.
پویش خنده را بندازن. اگر سرویس ها و خدمات خوبی رو به شبکه ملی اطلاعات ایجاد بکنیم،
بله.
ما کسب و کارهامون هم میتونیم حل بکنیم.
انشالله.
فقر و ناداری و نداشتن شغل را میتونیم از بین ببریم.
انشالله.
ظرفیت 9 میلیون شغلی در اگر رو شبکه ملی اطلاعات
کار بشه، بله.
از مشاغل و خدمات بیاد روی این فضا.
درست.
ما کمبودی نداریم.
درست.
و من امیدوارم که در این سالروزی که شما اجازه بدید بگیم من جشن گرفتید.
بله، خواهش می‌کنم.
در این مصیبت بیماری کرونا و
بله.
تسلیت به اونهایی که به واسطه این بیماری از دست رفتن به خانواده هاشون، بگیم که یه جشنی رو میتونیم ما سالروزش امروز اعلام بکنیم به عنوان روز فضای مجازی، و به این معنا که اگر این خدمات ایجاد بشه ما یه آینده خیلی روشن دوباره مردم ایران میتونیم.
متشکرم. ممنونم. آقای دکتر امیدعلی مسعودی هم از میانه صحبت‌های آقای دکتر نجفی سولاری به ما پیوستن. آقای دکتر مسعودی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم صبح شما و شنوندگان خوب برنامه. بخیر باشه انشاءالله. خیلی استفاده بودم از
زنده باشید. خواهش میکنم آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر نجفی اشاره کردن به یک ظرفیت سازی که باید هست و باید ایجاد شه به فعلیت در بیاد، و دو اینکه ویروس کرونا باعث شد مردم خودشون اون وحدت ملی رو ایجاد بکنن، اون بسیج ملی در فضای مجازی شکل بگیره. نکته اینجاست. نکته اینجاست که این سواد رسانه‌ای که حالا شاید یه بخشش به خاطر ترس از کرونا باشه، این ترس تبدیل میشه به یک وحدت. چطور